سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش خبرات تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، ششمین دور کنفرانس قلب آسیا در امرتسر هند لحظات پیش آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش نقش کشورهای منطقه را برای ایجاد دهلیز اقتصادی خیلی ها مهم دانست. اینو تازه ترین ها از کنفرانس قلب آسیا تا لحظات بعد در کنار گزارش های خبری ما. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی نقش کشورهای منطقه به خصوص هند را در تامین امنیت و رشد اقتصاد افغانستان مهم می‌خواند. مقام‌های محلی می‌گویند ولسوالی دعاب نورستان از محاصره مخالفان مسلح بیرون شده است و رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان آغاز شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی نقش کشورهای منطقه و خصوص هند را در تامین امنیت و رشد اقتصاد افغانستان مهم می‌خواند. آقای غنی که در ششمین کنفرانس قلب آسیا در امرتسر هند سخنرانی می‌کرد، با اشاره به بهره‌برداری بند سلما و کمک‌های نظامی هند تأکید کرد که نقش هند در مبارزه با حراس افغانی در افغانستان تاثیرگذار بوده است. آقای غنی مبارزه مشترک با تروریسم و افراطیت را یک امر حتمی گفت و تأکید کرد که این پدیده ها منطقه و جهان را با چالش روبرو کرده است. در ششمین نشست قلب آسیا بر علاوه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندرا مودی صدر اعظم هند، نمایندگان حدود 40 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک دارند. مقام های محلی میگویند ولسوالی دعاب نورستان از محاصره مخالفان مسلح بیرون شده است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. ولسوالی دعاب از تقریبا 3 هفته به این سو در محاصره مخالفان مسلح حکومت بوده است. مقام های محل همچنان گفتند که راه مهم میان منطقه نورگرام و دعاب دوباره باز شده است. دعاب به تازگی شاهد نبردهای سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان بوده است. وزارت داخلی افغانستان به دار آویخته شدن یک محصل در میدان وردک را محکوم کرده و آن را جنایت بزرگ علیه بشریت خوانده است. در خبرنامه این وزارت آمده که طالبان این محصل را در قریه سیواک ولسوالی چک میدان وردک روز جمعه در محضر عام به دار آویختند. در ادامه خبرنامه گفته شده که وزارت داخلی به پلیس ملی در میدان وردک دستور داده تا این رویداد را به گونه همه جانبه پیگیری کنند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که گروه طالبان مسلح فیض الرحمن را به اتهام قتل دو عضو این گروه به دار زدند، اما طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که آنان در مورد انگیزه قتل فیض الرحمن بررسی‌ها را آغاز کردند. مقام های جرمنی از بازداشت یک افغان 17 ساله در آن کشور خبر دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها گزارش دادند که این پناهجوی افغان به گمان تجاوز جنسی و قتل یک محصل 19 ساله پوهنتون در بازداشت به سر می برد. به اساس گزارش ها یک سرنوال در شهر فایبروک در جنوب غرب جرمنی دیروز گفت که این نوجوان به اساس نوار تصویری که از محل رویداد ثبت شده مظنون دانسته شده. مقام ها گفتند که این جوان افغان سال گذشته وارد خاک جرمنی شده بود. این همچنان خبر از منطقه و جهان. رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان آغاز شده است. شهروندان ازبکستان از ساعت 6 صبح امروز تا کنون به مراکز رای‌دهی رفتند و به نامزد دلخواهشان رای دادند. به نظر می رسد شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای یک دوره 5 ساله برنده شود. خاتم جان کتمانوف از حزب دموکراتیک مردم، سرور آتم مرادوف از حزب دموکراتیک و نریمان عمروف از حزب عدالت 3 نامزد دیگر هستند. نزدیک به 21 میلیون تن در ازبکستان واجد شرایط رای دهی هستند. برگزار کنندگان اصلی گفتند که این روند به گونه شفاف، آزاد و عادلانه برگزار می شود خواهد شد. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا که از این انتخابات نظارت می کند، بر اساس مشاهده های قبلیش در این مورد تردید دارد. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا 4 فرد بازداشت شده را به گونه فوری و بی قید و شرط آزاد کند. این افراد 2 روز پیش بازداشت شده بودند. عفو بین الملل گفته است که آنان در میان نزدیک به 100 نفر بودند که می خواستند در یک گرد همایی مسالمت آمیز در قبرستان کرج نزدیک تهران برای یاد بود از 18 سال روز کشته شدن 2 نویسنده برجسته ایران اشتراک کنند. محمد مختاری و محمد جعفر پاینده، 2 روشنفکر و نویسنده ایران در سال 1998 کشته شده بودند. گفته می شود که این 2 تن از سوی ماموران وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیده بودند. عفو بین الملل به نقل از شاهدان عینی گفته است که 4 فرد بازداشت شده به گونه خشونتباری از سوی پلیس لاتکوب شدند. مقام های چینی تایید می کنند که 10 کارگر یک معدن زغال سنگ به دنبال گیر ماندن در آنجا جان باختند. با این شمار تلفات انفجار گاز در معدن زغال سنگ در شمال چین به 32 تن رسیده است. 181 کارگر هنگام انفجار در داخل معدن مشغول کار بودند که 149 تنشان توانستند خود را نجات دهند. اما در همان لحظات نخست انفجار مرگ 22 تن تایید شد. چین یکی از کشورهای جهان است که پایین ترین سطح مسئولیت را در معادنش دارد و همواره انفجارها در این معادن ده ها قربانی می گیرد. نیروهای امنیتی آذربایجان مردی را از پای درآوردند که می‌خواست کمربند انتحاری خود را در نزدیکی یک فروشگاه در پایتخت باکو منفجر سازد. در خبرنامه اداره امنیت دولتی آذربایجان آمده که عزیز آقا اوغلو امین جامی در جریان یک عملیات خاص کشته شد. در خبرنامه آمده که جامی 38 سال عمر داشت و به جرم پیوستن با یک سازمان تروریستی در سال 2007 میلادی زندانی شده بود. بر اساس خبرنامه از زمان رهاییش در اوایل امسال جامی به تحریزی اعمال تروریستی در آذربایجان اقدام کرده بود است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. و انتخابات ریاست جمهوری اتریش امروز برگزار می شود. نور برت هابر 45 ساله از جناح راست در برابر رقیب چپگرایش الکساندر وان در بیلین 72 ساله قرار دارد. نظرسنجی ها نشان می دهد که تفاوت رای میان دو رقیب بسیار اندک است. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در اتریش در ماه می امسال وان در بیلین برنده شده بود، اما محکمه عالی اتریش دستور داد که به دلیل بی‌نظمی انتخابات به دور دو کشانده شود. این بود خبرها. در ادامه برنامه با همکارم جوید نعیمی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از همراهی هر یک شما هم. 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه. ششمین دور کنفرانس قلب آسیا در همرتسر اند آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش نقش کشورهای منطقه را برای ایجاد دهلیز اقتصادی خیلی ها مهم دانست. شکایت شمار از فروشنده های زن در کابل، آنها می گویند برخه ها در رابطه با کار آنها دید منفی دارند.
مردم هر چیز میگه چی بگویم دیگه، میال فکر کنن که اینا به خاطر کار خراب میرن، اینا به خاطر وقت ضایع کردن میرن، در حالی که گپ نیست.
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان آغاز شده. میلیون ها تن امروز به پای صندوق های رای می روند. در ادامه امین برنامه شمار از روزنامه های امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در باره افغانستان مرور خواهیم کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ساعت 11:10 به وقت کابل و 12:10 به وقت امرتسر است، جایی که کنفرانس قلب آسیا ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز سخنرانیش نقش کشورهای منطقه را برای ایجاد دهلیز اقتصادی و همچنان تامین امنیت منطقه خیلی ها مهم دانست. و از کشورهای عضو قلب آسیا هم به خاطر آنچه همکاری برای افغانستان بوده سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که تجارت میان کشورها در منطقه خیلی ها هم مهم است. تقویت اقتصاد میان افغانستان با چین، ترکمنستان، ایران، هند، ازبکستان، پاکستان و سایر کشورها از اهداف اصلی این نشست است. رئیس جمهور غنی ساختارهای پایپلاین، راه‌ها، خط ریل و ساختن میدان‌های هوایی را برای افغانستان مهم دانست. وی از کشورهای منطقه خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و افزود افغانستان باید از وابستگی های مالی فعلا بیرون شود و در این مورد خیلی ها هم ظرفیت دارد. افغانستان باید از این وابستگی بیرون شود و ما این توانایی را داریم. منابع هیدروکربن های ما تریلیون ها دلار تخمین می شود و ما این ظرفیت را داریم که 26 میلیارد مکعب آب را ذخیره کنیم. رئیس جمهور اشرف غنی در بخش دیگر از سخنرانیش از هند سپاسگزاری کرد که به زندگی افغانها توجه ویژه و خاص داشته است. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفت که کنفرانس قلب آسیا یک فرصت دیگر برای آن است تا این تهدیدها در مورد افغانستان و کشورهای منطقه برداشته شود. امی حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داریم که این سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی را در ششمین نشست قلب آسیا دنبال کرده. سرجان سلام، برخی از جزئیات را من داشتم و با شنونده ها شریک ساختم، بیشتر از خودت مشنیم در این مورد.
بله، سلام بر شما. قسمی که گفتین رئیس جمهور غنی در صحبت‌هایی که داشت موقف افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم و همچنان توسعه اقتصادی واضح ساخت. رئیس جمهور غنی گفت که نیاز است تا در امر مبارزه با تروریسم و تقویت و گسترش اقتصادی تا منطقه و جهان همکاری کنه با افغانستان و گفت که افغانستان یک نقطه وصل است و میتونه که در مدیریت پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای نقش بازی بکنه. رئیس جمهور غنی همچنان در بخش صحبتایش که در رابطه با چگونگی مبارزه علیه تروریسم بود بیشتر روی مبارزه منطقوی تاکید کرد و گفت که نیاز است که پاکستان در عمل ثابت بکنه که در مبارزه با افراطیت و تروریسم سهم دارد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که باید در عملیات نظامی پاکستان بر ضد تروریسم تغییرات ایجاد شود و گفت که افغانستان تلاش های زیاد را در این رابطه انجام داده. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که کمک های جامعه جهانی به تنهایی نمیتونه که افغانستان را کمک بکنه و تاکید کرد که باید روی تطبیق پروژه های زیربنایی در این کشور کار شود. و رئیس جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری مبارزه خود ادامه میده و همچنان از جامعه جهانی و هند سپاسگزاری کرد که از پیشرفت ها در افغانستان حمایت میکنند و گفت که افغانستان در این اواخر هم پیشرفت های در قسمت وصل و ایجاد ارتباطات از لحاظ بنادر اقتصادی داشته و در این زمینه از افتتاح خط آهن ترکمنستان افغانستان که در این اواخر صورت گرفت یادآوری کرد و گفت که گام های مهمتر بعدی در این راستا وجود دارد که بسیار مهم است و میتونه که افغانستان با سایر کشورهای منطقه وصل بکنه و همچنان اطمینان داد که گفت که باید تلاش شود که برای حل بحران در منطقه، یعنی تلاش منطقه‌ای و جهانی صورت بگیره. این بود خلاصه گپایی که رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود داشت و بله و همچنان پس از او نرندرا مودی. بله
بله بله من میخواستم امیره بپرسم سر جان که نرندرا مودی چی اظهارات داشت در مورد در این کنفرانس. البته
بله صدر اعظم هند هم در سخنرانیش گفت که همواره هند خواهان روابط نیک با افغانستان بوده و دو کشور از دیر زمان در عرصه‌های مختلف با هم روابط داشتند و گفت که ششمین کنفرانس قلب آسیا یک موقع خوب برای تقویت بیشتر روابط میان دو کشور است و گفت که با وجود که جامعه جهانی در افغانستان در سال‌های اخیر فعالیت زیاد داشته و کمک های زیاد کرده اما هنوز هم نیاز است تا افغانستان تنها گذاشته نشه و کمک ها با این کشور ادامه داشته باشه و گفت که هند به تلاش های خود در تامین صلح در افغانستان ادامه میده و هنوز کارهای زیاد برای انجام دادن در این کشور باقی مانده. آقای نرندرا مودی گفت که باید دستاوردهای 15 ساله اخیر در افغانستان حفظ شود و تاکید کرد که صلح و ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشورهای منطقه است و گفت که ما متحد با مبارزه مشترک علیه تروریسم هستیم و اشاره کرد که بزرگترین تهدیدها علیه صلح در افغانستان از بیرون از سرحدات کشور متوجه این کشور است و گفت که باید ما از جامعه جهانی خواست که در یک هماهنگی مشترک به نفع افغانستان کار بکنیم و گفت که باید کشورها از تروریسم و بادارانشان هیچ وقت حمایت نکنند و گفت که هند باید به گونه قوی حمایت گفت هند و به شمول کشورهای دیگر منطقه و همچنان جامعه جهانی باید یک حمایت مثبت از افغانستان داشته باشه و تاکید کرد که افغانستان یک بهترین مرکز میان کشورهای آسیای میانه است و میتونه که یک بازار خوب اقتصادی برای منطقه باشه و من همچنان یادآوری کرد از پروژه‌ای که هند در افغانستان داشته و کمک‌هایی که با این کشور کرده از جمله بند سلما را یادآوری کرد که میتونه یکی از مثال‌های برجسته کمک‌های هند با افغانستان باشه و همچنان یادآوری کرد که افغانستان در بخش هند در بخش ظرفیت سازی با افغانستان کمک‌های زیاد کرده و به این کمک‌های خود ادامه میدن تا و از جامعه جهانی دعوت کرد که متحد به ادامه کمک‌ها در افغانستان باشد تا افغانستان به جغرافیای صلح مبدل شود و راه برای صلح و دموکراسی در این کشور باز شود. بله
تشکر. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داشتیم در مورد اظهارات نرندرا مودی صدر اعظم هند و رئیس جمهور اشرف غنی در ششمین نشست قلب آسیا به صورت مستقیم گزارش میداد. البته کمک های هند با افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار در جریان حدود 15 سال گذشته میرسد. امروز هم انتظار میرود که پس از سخنرانی و دیدارهای مقام های افغان با شمار از شرکت کننده ها یک اعلامیه مشترک صادر شود. مقام های ارشد 14 کشور به شمول هند، چین، روسیه، ایران و پاکستان و نمایندگان از 17 کشور حامی در مورد مسائل مختلف به شمول چگونگی مبارزه با تهدید تروریسم، افرادگرایی و تندروی دیروز با هم صحبت کردند. از جانب پاکستان در نشست قلب آسیا سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان شرکت دارد. از جانب ایران هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور در امرتسر است. شمار از مقام ها و وزیران خارجه برخی کشورها به شمول چین و روسیه و همچنان ترکیه در نشست شرکت دارند. از جانب امریکا هم هیئت وارد امرتسر شده و در نشست امروز شرکت دارد. تازه ترین خبر در مورد اظهارات سایر مقام ها، البته بخش از اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی و نرندرا مودی را شنیدین. اینها را در برنامه های امروز رادیو آزادی هم دنبال کنید. اهمیت کنفرانس قلب آسیا و این که نزدیکی هند و افغانستان در کدام حد است در برخی از روزنامه های افغانستان هم به چشم میخورند. نسیم شفق در این مورد شما را از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده است.
برگزاری ششمین کنفرانس قلب آسیا در هند مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که افغانستان و هند در این کنفرانس در کنار مسائل دیگر طرح استراتژی مبارزه با تروریسم را نیز برای تصویب به این نشست پیشکش خواهند کرد. سرمقاله نویس میگوید که اگر این طرح از سوی کشورهای اشتراک کننده این نشست تصویب شود، بر اساس آن موقف واحد و واضح علیه کشورهای حامی تروریسم به میان خواهد آمد. نویسنده سرمقاله طرح استراتژی مبارزه با تروریسم را اصولا بسیار مهم خوانده، اما گفته است که تطبیق آن با چالش‌های روبرو خواهد بود. نویسنده سرمقاله گفته است که برخی کشورها از عملی ساختن این طرح کنار خواهند رفت و یا هم در برابر آن موانع ایجاد می کنند. سرنوشت در مطلب جداگانه نوشته است که شمار از هندی ها در واکنش به اشتراک پاکستان در نشست قلب آسیا در شهر امرتسر هند دست به تظاهرات زدند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که اگر تصامیم نشست قلب آسیا در زمینه مبارزه با تروریسم و افشا ساختن کشورهای حامی این پدیده عملی شود، نتایج خوب در پی خواهد داشت. سرمقاله نویس گفته است که نشست قلب آسیا پروسه مهم است و تطبیق فیصله های آن تروریسم را از پا در می آورد و کشورهای حامی آن را نیز رسوا و منزوی می سازد. روزنامه اصلاح در سرمقالش پیشنهاد کرده که کشورهای منطقه بدون در نظر داشت اختلاف روی برخی مسائل در موضوع مبارزه با تروریسم باید با هم توافق نظر و اقدامات جدی داشته باشند. سرمقاله نویس میگوید که تروریسم برای منطقه و جهان تهدید جدی بوده و بدون مبارزه مشترک و همه جانبه این تهدید از بین نمی رود. سرمقاله نویس میگوید که با توجه به خطرات تروریسم، اشتراک کننده های نشست قلب آسیا در هند باید طرح استراتژی مبارزه با تروریسم را تصویب و عملی کنند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس قلب آسیا باید برای تأمین امنیت در افغانستان تلاش های همه جانبه را انجام دهند. سرمقاله نویس میگوید که این کشورها باید صلح و امنیت در این کشور را به نفع خود بدانند و برای موفقیت پروسه صلح افغانستان همکاری لازم انجام دهند.
ساعت 11:22 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ششمین نشست کشورهای قلب آسیا در شهر امرتسر هند ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی و نریندر مودی صدر اعظم هند تا حالا در نشست سخنرانی داشتند و انتظار می رود تا آنها با شماره از مقام های کشورهای منطقه نیز دیدار کنند. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب با سرتاج عزیز با معذرت دیشب با نریندر مودی ملاقات کرد و امروز هم با سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان. در رسانه های جهان هم برخی مطالب و مقاله ها در مورد نشست قلب آسیا و چشم میخورند. بیشتر از مقیم نایب بشنیم که شما را از این رسانه ها را مرور کرده.
اکثر رسانه های جهان به خصوص رسانه های هندی درباره سفر رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس قلب آسیا درباره ثبات افغانستان در شهر امرتسر مقاله ها و گزارش های را به نشر رساندند. روزنامه هندو می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نریندرا مودی مشترک نشست قلب آسیا را افتتاح می کنند که در آن وزیران و نمایندگان عالی رتبه از 40 کشور و نهادهای جامعه بین المللی اشتراک می کنند. این روزنامه ایندی می افزاید سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در اجلاس روز یکشنبه قلب آسیا که به سطح وزرا برگزار می شود به شهر امرتسر هند رفته و در پایان همان روز دوباره به پاکستان برمی گردد. روزنامه هندو در ادامه می نویسد ارون جیتلی وزیر مالیه هند نمایندگی کشورش را در این کنفرانس به عهده دارد. نشریه نیو اندین اکسپرس نیز درباره کنفرانس قلب آسیا در امرتسر مقاله را به نشر رسانده و گفته که به شمول وزرای امور خارجه چین، روسیه، ایران، امارات متحده عربی، امریکا، کانادا و فرانسه 40 وزیر و نماینده عالی رتبه در نشست به نام قلب آسیا درباره افغانستان اشتراک دارند. نشریه انترنشنال بزنس تایمز در مورد اعدام یک جوان افغان توسط طالبان در ولایت میدان وردگ مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد فیض الرحمن رحمانی در منطقه اعدام شده که تقریبا 70 کیلومتر از کابل فاصله دارد. نشریه می نویسد این محصل افغان برای دیدن خانواده‌اش راهی ولسوالی چک بود که در مسیر راه از سوی طالبان دستگیر و پس از آن در معذر عام به دار آویخته شد. نشریه انترنشنال بزنس تایمز از قول عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک می نویسد که این مسئول افغان می خواست رخصتی خود را با خانواده اش سپری کند، اما روز پنجشنبه از سوی طالبان محل دستگیر و اعدام شد. نشریه از قول سخنگوی والی می افزاید که می گوید ما تلاش کردیم تا با این محصول کمک کنیم، اما طالبان او را خیلی زود اعدام کردند. نشریه بزنس تایمز به تصاویر اعدام این جوان اشاره می کند که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیدند. نشریه در ادامه می نویسد این اعدام یگانه حادثه نبوده، بلکه طالبان مسلح اکثر وقت شماری از مردمان ملکی را از موترها و وسایطشان در مسیر راه پایین کرده و به نام های گوناگون به قتل می رسانند.
وزارت زراعت افغانستان میگوید نقش زنان در زراعت میتواند مشکلات اقتصادی را حل کند و به خاطر تأمین صلح و ثبات در کشور مؤثر باشد. مقامات وزارت زراعت این را روز شنبه در نخستین کنفرانس ملی تقویت زنان در بخش زراعت گفتند. در این نشست مسئولان زراعت تمامی ولایت‌های کشور اشتراک داشتند و پیشنهادهایشان را در مورد مشکلات محلی ارائه کردند تا برای حل این مشکلات راه حل جستجو شود. جزئیات بیشتر در گزارشی که فرشته ندا تهیه کرده.
مقامات افغان با در نظرداشت شرایط کنونی افغانستان رشد زراعت را در تقویت اقتصاد و تامین صلح و ثبات در کشور کوتاه‌ترین راه عنوان کرده میگویند که زنان در این بخش مهمترین نقش را دارند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت روز شنبه در اولین کنفرانس ملی تقویت زنان در بخش زراعت در کابل گفت با آنکه نامنی‌ها در نقاط مختلف کشور از فعالیت‌های زنان در بخش زراعت جلوگیری می‌نماید، اما هنوز هم تلاش‌ها در این زمینه جریان دارد. با گفته آقای ضمیر این وزارت تلاش می‌نماید تا زمینه مناسب زراعتی را در نقاط مختلف کشور برای زنان مساعد سازد.
ما در جریان دو سال گذشته با عملی نمودن برنامه‌های مختلف از جمله ایجاد باغچه‌های خانگی، سبزخانه‌ها یا گرین هاوس‌ها، فرم‌های کوچک مرغداری و بزهای شیری، پروسس مواد غذایی، ایجاد کوپراتیف‌های تولیدی و راه‌اندازی آموزش‌های تکنیکی برای حمایت زنان زراعت پیشه انجام داده‌ایم. اگرچه نقش زنان به نسبت مسائل اجتماعی و سنتی با محدودیت‌های مواجه بوده، اما وزارت زراعت تاکید بر حمایت آنان را دارد.
با اساس معلومات وزارت زراعت، همکنون 70% زنان در نقاط مختلف کشور به فعالیت‌های زراعتی خرد و بزرگ مصروف هستند. در این نشست رولا غنی خانم رئیس جمهور و مسئولان زراعت تمام ولایات کشور اشتراک کرده بودند. رولا غنی میگوید زنان افغان ثابت کردند که به خاطر فعالیت‌های زراعتی توانایی دارند.
از این که لقمه نانی و دسترخان مردم آماده میکنید، این خود نمونه از اهمیت شما در خانواده و اجتماع می باشد و مردم به این اهمیت شما پای برده احترام و نقش شما باعث کاهش خشونت می شود. در مورد زراعت زنان در بلند بردن ظرفیت های کاریشان توجه خاص صورت گیرد.
از سوی هم شماری از مسئولان زنان زراعت پیشه می گویند اگر دولت در بخش تجهیز وسایل و بازاریابی با آنها همکاری نماید، بالای فعالیت هایشان تاثیر مثبت به جا می گذارد. ساحلا کوهستانی مسئول امور زراعت ولایت کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما مشکلات هم دیم خانم های زراعت پیشه بازار است که بازار کمتر است، رونق نداره، به او خاطر خانم ها مسئولاتشان پروسیسی که میکنن مسئولاتشان میمانند در پیش خودشان، ماشین آلات برشان برسن، خانم ها میتونن زیادتر علاقه مند شوند.
در این نشست زنان زراعت پیشه از وزارت زراعت خواستند تا چنین طرحی را ترتیب نماید که به اساس آن زنان صاحب زمین شوند تا فعالیت های زراعتیشان را با استقلالیت کامل انجام دهند. از سوی هم وزارت زراعت نیز تعهد کرد که در پلان های آینده برای زنان سهولت های بیشتر را در عرصه زراعت فراهم می کند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد. حالا در سرخط خبرهای این ساعت همراه نظیفه محبوبی باشید.
نرندرا مودی صدر اعظم هند بر ادامه همکاری کشورش در تامین صلح ثبات افغانستان تاکید می‌ورزد. ولسوالی دعا به نورستان از محاصره مخالفان مسلح دولت برون شده است. وزارت داخله به دنبال بدارآویخته شدن یک محصل در میدان وردک برای پیگیری جدی این رویداد دستور داده است. مقام های جرمنی از بازداشت یک جوان 17 ساله در آن کشور خبر دادند. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان آغاز شد. مقام های چینی تایید می کنند که 10 کارگر یک معدن از زغال سنگ به دنبال گیر ماندن در آنجا جان باختند. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته است تا 4 فرد بازداشت شده را به گونه فوری و بی قید و شرط آزاد کند. نیروهای امنیتی آذربایجان مردی را از پای درآوردند که می‌خواست کمربند انتحاری خود را در نزدیک یک فروشگاه در پایتخت باکو منفجر سازد. و انتخابات ریاست جمهوری اتریش امروز برگزار می‌شود.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. یکی دو گزارش دیگر را سپس هم برنامه‌های هفته بار ما. شمار از فروشنده های زن در شهر کابل می گویند برخی در رابطه با کار آنها دیدگاه منفی دارند. در این حال شمار از باشنده های کابل هم به این باورند که برخی مشتریان مرد به خاطر خرید اجناس نه، بلکه به هدف دیدن و آزار و اذیت فروشنده های زن به دکان های آنها مراجعه می کنند. سحر لیوال با شمار از این فروشنده های زن صحبت کرده و گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
برخی از فروشنده های زن می گویند شماری از مردم تصور می کنند که آنان به عوض فروشندگی به دنبال اهداف غیر اخلاقی به این کار رو آوردند. صدف که در یکی از مارکت های شهر کابل فروشگاه لباس زنانه دارد، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار زیاد از اطرافیانش نسبت به کار او دید منفی دارند. اما صدف می گوید نائل شدن به یک هدف در زندگی بدون چالش نیست.
مردم هر چیز میگه، چی بگویم دیگه، میال فکر کنن که اینا به خاطر کار خراب میرن، اینا به خاطر وقت ضایع کردن میرن، در حالی که گپ نیست. آدم میتونه خود حمایت کنه، فامیل خود حمایت کنه، فکرای منفی دارن، باز هم دقصش نیست.
در این حال سوسن دختر دیگری که فروشنده عطر در شهر کابل است میگوید شماری از مشتریان مرد به هدف آزار و اذیت و یا تلاش برای برقرار کردن رابطه به دکانش مراجعه میکنند. سوسن میگوید از طرز دید منفی نسبت به خودش خیلی احساس بد دارد و این چنین دیدگاه ها او را رنج میدهد.
زیادترشان فکر میکنن که به خاطر کار نامدیم، به خاطر چیزی دیگه ای، ولی دیگه چی بگویم؟ کان گفای می یک ناراحت کننده است.
این فروشنده های زن در حال از برخورد های اجتماعی شاکی هستند که شماری از زنان دیگر افغان که در بخش های مختلف در بیرون از منزل کار می کنند، از واکنش ها و دیدگاه ها در موردشان راضی نیستند. تعدادی از پلیس های زن نیز می گویند که در محیط کاری مشکلات دارند و در عین حال در اجتماع و حتی از سوی خانواده و نزدیکانشان با برخورد های تبعیض‌آمیز روبرو‌اند. این در حالی است که رشد ظرفیت های زنان در شهرهای بزرگ افغانستان در بیش از یک دهه گذشته بیشتر بوده و آنان در عرصه های مختلف وظیفه اجرا کرده و ساعت های زیادی در بیرون از منزل فعالیت دارند. برخی از باشنده های شهر کابل می گویند که شماری از مشتریان مرد برای خرید اجناس نه، بلکه به هدف چشم چرانی و برقرار کردن رابطه با دکانی که فروشنده های آن زنانند مراجعه می کنند. مسعود عزیزی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خوب است که خانم باید در عرصه کار بکنه، ولی شرایط فعلی به حساب دکانداری که بکنن شرایط ما خوب نیست. مردم به خاطر از این میرن که شاید به خاطر دید از اونا برون رابطه برقرار کنن.
از سوی هم صحرا یک باشنده شهر کابل میگوید فروشنده های زن برای حفاظت بهتر از خودشان باید در رفتار اجتماعی و طرز لباس پوشیدنشان از نهایت دقت کار بگیرند.
یک دیدگاه منفی نسبت به یا به یک دلیل داره ای که اونا باید در قسمت فشنشان متوجه باشن، در قسمت برخوردهای اجتماعیشان متوجه باشن، چون امی باعث میشه که یک دید ابزاری داشته باشه مردان نسبت به زن، و چون اونا نمایندگی از زن میکنن باید برخوردهای بسیار زیاد خوب داشته باشن، متوجه فشنشان باشن، متوجه لباسشان باشن، زیاد خوب میشه.
از لحاظ قوانین هیچ ممانعت برای اشتغال زنان در افغانستان وجود ندارد، اما گفته می شود که در عمل در بسیاری موارد ناباوری ها نسبت به توانایی های زنان محسوس بوده است. کار کردن زنان در جامعه سنتی افغانستان کار ساده نیست. مرسل یکی از فروشنده های زن در شهر کابل میگوید در محیط کاریش با دشواری های زیاد مواجه است. به گفته او حتی رنگ چادر، اندازه چادر و کوتاهی و درازی دامنش می تواند برای او مشکل آفرین باشد.
یازده و سی و پنج دقیقه با وقت کابل و 12:05 با وقت تاشکند از جایی که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ادامه دارد. میلیون ها تن در انتخابات امروز برای 4 نامزد رای می دهند، اما پیش بینی می شود که شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برنده انتخابات خواهد شد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در ازبکستان برگزار می شود. به نظر می رسد که شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای یک دوره 5 ساله به قدرت برسد. میرزیایف از افراد وفادار به اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان است که به دنبال یک سکته مغزی در 2 ماه سپتامبر امسال به عمر 78 سالگی درگذشت. کریموف از ماه سپتامبر سال 1991 میلادی ازبکستان را رهبری کرده بود. میرزیایف 59 ساله در انتخابات ریاست جمهوری حاضر 3 رقیب دارد. خاتم جان کتمانوف از حزب دموکراتیک مردم، سرور آتم مرادوف از حزب دموکراتیک و نریمان عمروف از حزب عدالت که همه ایشان از حکومت طرفداری کردند. پیشا پیش مقام ارشد برگزار کننده انتخابات ازبکستان از شفافیت این روند اطمینان داده است. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون انتخابات ازبکستان دیروز به خبرگزاری رویترز گفت: این بدان معناست که ازبکستان مکلفیت های بین المللی خود را انجام می دهد، زیرا ما وعده کرده ایم که انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و استوار بر اصول و معیارهای بین المللی دموکراسی را برگزار کنیم. اما دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که هیچ انتخابات پس از شوروی سابق در ازبکستان به نظر ناظران این نهاد دموکراتیک و عادلانه نبوده است. مقام‌ها تعداد واجدان شرایط رای‌دهی در ازبکستان را نزدیک به 21 میلیون تن گفتند.
گزارش بود در مورد انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتوار ما. سپاس از همراهیتان. با من جاوید نعیمی و همکارانم. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه‌ها
رهبران زن.
سلام، به این برنامه خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم، هم فوتبالر است و هم رهبر. در کابل به دنیا آمده و 29 ساله است. برای نخستین بار در سال 2004 وارد میدان فوتبال در افغانستان شد. اولین کارمند زن بود که در فدراسیون فوتبال افغانستان کارش را آغاز کرد. جامعه مرد سالار افغانستان خانواده اش را مجبور ساخته بود تا با پیوستنش به دنیای فوتبال مخالفت کند. اما رویای وی به حقیقت مبدل شد و حالا منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان است. خالده پوپلزی 5 سال است که در بیرون از افغانستان زندگی می کند. با این دختر افغان در دنمارک تلفنی صحبت کردم.
وقتی که افغانستان بودم در سال 2009 اولین بار به حیث مسئول کمیته بانوان افغانستان فوتبال بانوان افغانستان مقرر شدم و از اون سال بود که من کارم را فوتبال بانوان افغانستان شروع کردم و در این حال خودمون بازی میکردم فوتبال امرای تیم ملی افغانستان و از سال 2009 که من در پروگرام های فوتبال افغانستان شامل هستم و یک طریق کمک.
در قسمت رشد دختران افغانستان در بخش فوتبال دقیقاً چی دستاورد دارین؟
تیم ملی بانوان افغانستان تقریبا در 2004 شروع شد و 2004 چند زنی بودیم که دختر بودیم که فوتبال شروع کردیم در افغانستان و یک تاریخ ساختیم به حساب فوتبال زنان افغانستان. و از امروز 2004 تا حال فعالیت های زیاد خصوصا در قسمت رشد فوتبال ما انجام دادیم. کمپاین هایی که دخترها را ما به تیم خود دعوت کردیم چون میفهمیم که فوتبال اول که در افغانستان ورزش و یا بودن زن در جامعه و برآمدن زن در جامعه بسیار زیاد مشکلات خود داره و بسیار چالش هایی هست که زنان مقابل میشن. اما باز هم بسیار کمپاین ما کل فوکس ما سر کمپاین بود که ما بتونیم جذب کنیم دخترای زیاد را در تیم افغانستان در فوتبال بخش فوتبال افغانستان. و در سال 2007 ما اولین تیم ملی بانوان داشتیم که مسابقه ما در پاکستان داشتیم که در پاکستان ما نایب قهرمانی را گرفتیم در لیگ پاکستان و کپ آوردیم افغانستان. بعد از فوتبال رشد کرد و ما تانستیم که مسابقات داخلی و خارجی داشته باشیم و فعلا از وقتی که ما شروع کرده بودیم تعداد بسیار زیاد محدود بود، بسیار زیاد مشکلات زیاد رو داشتیم در اول که به حیث اولین زنا فوتبال شروع کردیم بسیار زیاد مشکلات زیاد بود. فعلا تقریبا از 3000 دختر در افغانستان فوتبال میکنن، نه تنها در کابل بلکه در مزار شریف میتی بانوان ایجاد شده و دخترها کلاپای در رده سنی هستن، در هیرات هستن و در بعض ولایت های دیگر. و همچنان در سال 2000 شروع 2015 و 16 ما دوباره خواستیم که یک تغییرات رو بیاریم که تیم آل از بخش جلب و جذب بازیکن ها به حساب ترقی و پیشرفت فوتبال سطح فوتبال بانوان شود. به اون خاطر ما با کمک فدراسیون فوتبال افغانستان اعلامیه‌ای تیر کردیم از طریق سوشال میدیا و ما دعوت کردیم از دخترهای افغانی که در سر تا سر دنیا زندگی میکنن و فوتبال فعالیت فوتبال دارن که به خاطر از اینکه ما بتونیم جلب کنیم به تیم ملی افغانستان که بتونیم یک میکس خوبی از دخترهای که داخل افغانستان و یک دخترهای که خارج از افغانستان بیان یک تیم قوی و خوب جور کنیم که بتونیم یک دستاورد خوب داشته باشیم. با کمک فدراسیون فوتبال ما تونستیم که ترینر خارجی که دختر آمریکایی است که قبلا بازیکن تیم ملی آمریکا بوده و بعدا ترینر کلاپ و جوانان و تیم ملی آمریکا بود، 3-4 نفر در بخش کادر فنی تیم ملی بانوان افغانستان ما پیدا کردیم و جذب کردیم و بعدا به کشورهای مختلف رفتیم، مثلا اروپا رفتیم، آمریکا رفتیم و بعد این کشورها رفتیم دخترایی را که دعوت کرده بودیم از طریق مسابقات فوتبال تورنمنت های فوتبال اونها را بازیشون دیده و به تیم ملی انتخاب کردیم که اولین کمپ تمرینی ما که دخترها داشتن به شکل فنی و پروفشنال اولین بار در آمریکا ما تونستیم که از طریق فاندریزینگ از طریق فاندی که ما از مردم میگرفتیم ما تونستیم کمپ دایر کنیم و بسیار کمپ خوب بود و ما تونستیم که مسابقه دوستان رو چه ببریم و کپ بگیریم بیاییم خانه و فعلا نال فوکس زیاد سر مسابقات جنوب آسیا هسته که در ماه دسامبر 2016 بخیر تیم ملی افغانستان مسابقه داره و اولین مسابقهش مقابل هندوستان است و بعدا مقابل بنگلادش. ما بسیار زیاد امیدوار هستیم و بسیار فوکس هستیم که بخیر ما بتونیم یک نتیجه خوب در مسابقات جنوب آسیا داشته باشیم.
بله خالده جان، شما در بخشی از حرفایتان به چالش ها اشاره کردین. برای شنونده های ما بگوین که در جریان این مسافرت طولانی به اصطلاح با خشونت مواجه شدین؟
بله در افغانستان یک شوهر مردانه است که همیشه میگن و باعث اولین دخترایی که فوتبال ما شروع کردیم طبیعی بود که مردم بسیار آزار و اذیت میکردن، خصوصا وقتی که خبر شدن که ما فوتبال میکنیم، در مکتب که ما فوتبال میکردیم و چندین دفعه حمله برای تیم ما صورت گرفت و بسیار زیاد اخطار میدادن و حتی به اندازه‌ای که در سرک از لباس ما و بایک ما میگرفتن و بسیار از کارهای زیاد بود که ما مواجه میشدیم و بسیار مشکلات زیاد دیدیم. و بخصوص وقتی که ما باعث اولین کارمند زن در فدراسیون در تاریخ فدراسیون فوتبال کار شروع کرده بودم، یک دنیای مردانه بود که بسیار زیاد مشکل بود به در کار کردن بود، مشکل بود و خصوصا قدرت از مرد گرفتن خیلی زیاد مشکل از دختر که در جای کار کنه و بخواد که مثلا چوکی یا پوزیشن از یک مرد دیگه.
چی سبب شد که این مشکلات در جامعه مرد سالار افغانستان مانع تلاش شما به منظور رشد فوتبال در میان بانوان افغانستان نشد؟
هدف تغییر شکل جامعه که مثلا ما جامعه که مردانه است و کلش مرد است و هر چیز به مرد است، هدف تغییر دادن بود. هدف یک فرهنگ نو، یک فرهنگ جدید بود و غیر پولی از او ما میخواستیم آگاهی در قسمت مشکلات زنان در جامعه از طریق فوتبال ما بتونیم که به جامعه و به مردم آگاهی بدیم که چی مشکلاتی است که زنان میبینن و چی مشکلاتی. مثلا میخواستیم یک گروه قوی داشته باشیم و اینمی هدف بود که تا هر چه مشکلاتی که دیدیم و هر چقدر مشکلات شخصی که ما خودم روبرو شدم تا الان دوست دارم کار کنم، به خاطر امو هدف است که ما میخواهیم از طریق فوتبال یا از طریق سپورت ما میتونیم میخواهیم که زنان را مثلا رشد بدیم.
آیا شما خشونت را در داخل خانواده تان تجربه کردین؟
خشونت نمیگم، ممانعت چرا؟ و او دلیل دارم. مثلا وقتی که اولین باره که من فوتبال شروع کردم و اولین باره که من خواستم در فدراسیون فوتبال در جایی که کلش مردا بود من میخواستم کار شروع کنم، فامیل من ترس داشت. ترس از این داشت که میفهمیدن که برای زن کار کردن در یک جامعه مردانه و بیرون در آمدن محسوم نیستن. به من خاطر زیاد ممانعت میکردن و می ترسشون بود که نمیخواستن که من ادامه بازی فوتبال بتونم و بخوایم کار کنم. اما بسیار زیاد وقت برای من گرفت تا بتونم قناعت بدم فامیلا که نه، من میخوام مو هدفی که دارم، مو خوابی که دارم، چیزی که من میخوام بدست بیارم، من میرم به خاطرش و من میخوام انجام بدم. و این چیزایی بوده که من حتی خوشنط در همسایگی خود، در همسایگی خود ما تجربه کردیم، دیدیم زن لط کوب شده، زن تحت فشار بوده، بزور ازدواج بزور، همه چیز ما دیدیم. این چیزی بوده که من نتونستم، من حیث یک زن نتونستم آرام بشینم و خواستم که امی موقعیتی که دارم، مثلا امو آزادی که من دارم یا هستی ما استفاده کنم، بتونم به اون زن کمک کنم، بتونم آواز زن از اون زن باشم که نمیتونه از خود دفاع کنم.
بله، طوری که در جریان هستین کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه داره. پیام شما به دیگر زنا چیست؟ زنایی که همکنون با خشونت مواجه هستن، اینا چی بکنن تا از خشونت رهایی حاصل بکنن؟
زیادتر پیام ما اول میخوایم مستقیما بر زنای باشه که فعالیت دارن و خود افعال یا مدافع حقوق زن میگن، دوست دارم که اول خصوصا مشکل اساسی ما در افغانستان بین زنایی هست که هر کی به شکل انفرادی کار میکنه. باید از یک گروپ باشن، یک گروپ محکم باشن، زنها یک گروپ مثل یک تیم کار کنن تا بتونن که به مو اهداف خود برسن و بتونن زنهای دیگر را کمک کنن که تحت تاثیر و شرایط خیلی بد زندگی میکنن، که بتونن اونو از زنهایی که در حالت خشونت یا هر چیز تحت فشار که زندگی میکنن اونو را نجات بدن، کمک کنن. و متاسفانه خیلی تعداد محدود داریم در زنای فعال در افغانستان که شکل اساسی میخواهند کار کنن و ما تنها هستن، اونقدر قدرت ندارن و بیشتری زنها هستن که به شکل سمبولیک هستن. باید از زن خود بشناسه، قدرت خود بفهمه و باید از اتحاد بین خود داشته باشن. اگر اتحاد داشته باشن اونا زنایی که تحت فشار یا تحت شرایط بد زندگی میکنن اونا را کمک کنن، به خاطر که اونا خیلی سخت است که از خود دفاع کنن. باید از یک کس باشه که دستشون بشه و کمک شون.
رهبران زن در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، کاروان خزان نرم نرم و مایوسانه می گذرد و با باران برگ های طلایی و قدم زدن بر روی یک دنیا رنگ ما را به اوج احساس می برد. بله شنونده های عزیز، در این برنامه خواستیم درباره فصل خزان از رسوم افغان ها در این موسم مطلب را به نشر برسانیم که چه رواج های از گذشته تا به حال باقی مانده است. با ما باشید. پاییز فصل است که در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه خاصی دارد. پاییز یا خزان فصل سوم از سال می باشد و افغان ها همه ساله در این موسم به فکر جمع بندی حاصلات و آمادگی های زمستان می افتند. و در فرهنگ عامیانه از خزان خیلی قصه ها و عنانات بر جا مانده است. و مردم به این فصل علاقه‌مند و به خصوص ادبا و شعرا خزان را فصل طلایی هم نام نهادند و به آن ارزش قائلند، به دلیل لطافت رنگ‌ها و گوناگونی آنها و نیز اهمیت فصل پاییز به عنوان مرحله گذار از تابستان گرم به زمستان سرد. پاییز همواره الهام بخش هنرمندان، شاعران و ادیبان بوده است. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان که به فصل خزان یا پاییز خیلی علاقه‌مند است، خزان را چنین تعریف می کند.
خزان یک تابلو، یک لحاظ زمانی، یک تابلو، یک تصویر جداگانه از زمین است که البته در مناطق مختلف زمین فرق می کند. در منطقه معتدله ابرها هم به گونه دیگه می شه، بادها هم به گونه دیگه می شه، منظره کوها فرق می کند، نورانی بودن آفتاب و تابستان بر سر کوها فرق می کند، رنگ هایی که آفتاب در تابستان به کوها می ده در پاییز اطور نیست. ما فکر می کنم در پاییز بهترین و ملایم ترین عشق های آفتاب بری کوها میتابه و آدم با یک گونه زیبایی غیر قابل توجیه و تعبیر مواجه میسازه.
آقای لایق که اشعار متعدد نیز در موارد مختلف دارد، پارچه شعر را به ارتباط فصل خزان میخواند که در سالهای جوانیش سروده است.
برداشت شعر ازی به گناه مختلف است، لیکن در اینجا ما یک شعر را که در وقتای جوانی ما که محصل بودیم در مورد پاییز نوشتیم این را برتان میخونم. و عنوان این شعر از خزان و پغمان: باد سحر از جانب مغرب بوزیدن، رنگ شفق از جانب مشرق بدریدن، ابر سیه از جانب پغمان بدویدن، گویی که زر کرده ببر جامه درختان، گل مرده و در باغ یکی نوحگر نیست، شاعر با کجا و غم این جمله کشیدن، گویی خط سرخ فلکی تیغ خزان است یا امر اکید اجل کمبغلان است. خب شاید علاقه شاعرانه ما به فصل خزان یا چشمهای ما که رنگهای مشخص و جداگانه را در این فصل تشخیص میکنه دلیلشی باشه که ما متولد فصل خزان هستم.
قابل ذکر است که در برخی مناطق پاییز هم ختم حاصلگیری نباتات می باشد، هم آغاز کشت و کار کشاورزان، که خزان هم مانند بهار خوشی به همراه می داشته باشد. وحید الله الفت، یکی از مشاورین وزارت اقوام و قبایل، در مورد اهمیت فصل خزان می گوید:
فصل خزان یک فصل بسیار مهم است. از دی نگاه ما برشان اهمیت قائل استم، یکی از نگاه قریجات و کشاورزا که بر از اونا به این خاطر مهم استند که اکثرشان کشت و چیزی را که در فصل تابستان کرده یا در فصل بهار کرده اونا را حاصلشانند، دوائل این فصل خلاص میشه و اینا شروع میکنه به فصل بعدی، شش ماهی که در پیش روی داره که به شمول زمستان کدام چیز باید کشت کنه و چه قسم باید پیش بره. خصوصا ما که در جای بودیم و در جایی که بودی باش کردیم و جای منطقی بسیار سرسیر نیست، البته یک 15 روز که برشان تور سیله میگه یا سیله سیاه میگه او را داره که او در زمستان میای او سردی بسیار زیاد داره، بر از او اکثر مردم آمادگی میگیره ولی اکثر مردم زیاد برشان بیتنا هستن. معمولا لباس های گرم تهیه میکنه، اونجا بخاری و چوب و ایگه پاره چی نمیکنه، اتاقه را پلاستیک میزنه. و همچنین در مناطق گرم سیر سال تعلیمی نو که شروع میشه او هم در شروع فصل خزان قسم خوشی میداشتن. از نگاه تحقیقی اگر ببینیم نباتات در این فصل آمادگی میگیره که خود تقویه میسازه برای سال آینده. دیگه فصل بسیار مهمه هستن و باید مثبت بیندشن در موردشان و مثبت فکر کنن.
احمد گل، باشنده ولسوالی شکردره کابل، که فصل خزان را میپسندد، میگوید به خصوص خزان در روستاها زیبایی خاص دارد.
ما شخصا نهایت خوش دارم فصل خزان است. سر خود ما یک تاثیری داره، بلخواسته که ما در طرفای اطراف بریم، در وطن بریم و امی باغ ها را ببینیم که برگهای درختها رنگهای قسم قسم به خود شکل گرفته، سرخ و سبز و زرد و یک قسم در بین از اونا میگردم، حتی یک قسم روشنی از خود نکاس میده. و دوم ای که مردم امی حاصلات زمینای خود زیادتر در این وقتا جمع میکنه، در می خزان که ما حاصلات خود میگرفتیم از اون لحاظ غنی میبودم، از این لحاظ ما بسیار خوش میبودم.
در فصل پاییز با کوتاه شدن روز شبها طولانی تر می شود که می توان گفت فصل پاییز آغاز دید و بازدید و سله رحم و دیدار با دوستان و آشنایان و اقوام و بستگان است. زیرا شبهای طولانی پاییز برای شب نشینی و دید و بازدید بسیار مناسب است. فوزی احمدی باشنده ششدرک کابل می گوید در سابق خزان بسیار باد و شمال سرد داشت که حتی مردم دچار ترس و وحشت می شدند.
فصل خزان خو تال بسیار فرق کرده. قبلنا بسیار در این وقت سال خنکا زیاد می بود و مثلا کل اگه در فکر چوب و زغال و مثلا تیل و سنگ و زغال و تو گپا بود، اما فضل خدا که روز بر روز بهتر شده و قدر خنکای زیاد هم نیست. اما با دمی شبایی که از شبای میمانداری است، کتابا بود که می خواندن، زیادتر تلویزیون و تو گپا نبود، یگان رادیو و تو گپا رو مردم گوش می کرد. البته من از بسیار قدیما رو برتون میگم، کل اگه دور هم میششن یک نفر قصه خوانی میکرد و کتاب میخوند و در این وقت سال توت بود و چارمغز بود و جلغوزه و هر چی که در خانه که بود. یادآورشم دمی فصل خزان که مردا به مسجد میرفتن و شرشر درختاوی که برگریزان میشد و چی بسیاری مردم میترسید، میگفتن این جن و پریست، به خصوص فامیلایی که اولیایشان کلان بود. حال خو کلگی بلاک شده فصل خزان، شبا طولانی و خوابام هم تو خواب میدیدن که خوب مثل داستانا وره خوابشان می بود. همه بسیار سابقه در همه گی می ترسید در این وقت سال، مثلا کوچه اگه تک تک می شد باز یک نفر دیگر هم همراه خود می برد، می گفت بیا تو که می ترسیدن. در فصل خزان در بعض جایا نزدیک درخت انجیر کس نمی رفت، از درخت انجیر واقعیت که زیاد ترس و حراس می کردن، از خود درخت می ترسیدن، با وجود که از میوهش کس نمی ترسید که تا به آل استفاده می شه. مثلا یک زمان می گفتن که خاک تابستان و میوه زمستان.
همچنان مرسوم است که افغانها در خزان خوراکه های محلی مخصوص خزان را آماده می سازند که گوشت لاندی مشهورترین آن است و این رواج در پاییز معمول است. خانم رقیه باشنده دی افغانان کابل در مورد این غذای عنعنوی معلومات بیشتر می دهد.
این فصل خزان که میشه دیگه تیر ماه میشه دیگه، او غای تا دیگه هرچی فریمانی ارزانی هر چیز بوده دیگه. اینو تا دو تا سه تا گوسپنده میگرفتن اکیره کتا میکرد و کلان میکردیم اکیره میمانیم که خوب چاخ شوه. بازی که میشه دیگه وقت خزان که میشه بازی را میگرفتیم اگه حلال میکردن بازی هم شیرای میار کلشان هم میدرد یار کلشان هم میتلبش که بیه بچیم که لاندی کردیم تازه شب بخوری نگوز تا که خشکش میشه بسیار گپ است. باز که رو میخوردن تا که همون دنبیش ها مو میکردن و جه قطع را میکردن میخوردن با دل جمع خیزن میرفتن. باز وقتی که قاق میشد که برف میامد که در وقای تا قاقی مزه میرای رگر لاندی دیگه بود جه قاق که مثال دنبر که همون میکرد خور خطانا نمیخوردن با دمش قاب منداخ همی چاقش خانایی که دوست و همسایه بود و از خودی بود باز برشان منداخ میگو بگه برک بری خانی فلانی لاندی کردن.
قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل کسی است که همیشه در خزان انواع ترشی و آچار را برای زمستان تهیه می کند و بعضی سبزیجات را نیز دوست دارد خوش کند و در شبهای پاییزی آن را با دوستان و اقارب نوش جان نمایند.
بله ها در تیرما که میشه مردم سبزی خشک میکنن در می ماه تیرما دیگه برگریزان میزان برگریزان که میگن دیگه در این می ماه شوای تیرما دراز است. در می شوا باز از میتوتا که میگرفتن میاردن از شمالی دون اغرای سنگی میده میکردیم تلخان جور میکردیم فامیلا را میتلبسیم دوستا و اقاربای نزدیک خود را میتلبسیم باز او یک میلگک میکردیم در می شوای دراز.
باید گفت آخرین شب خزان هم خالی از دلچسپی نیست که به نام شب یلدا نیز یاد می شود و مردم از این شب استقبال می نمایند که درازترین و سیاه‌ترین شبها در سال است. سید جلال باشنده دارالامان کابل در مورد آخرین شب خزان از گذشته ها یاد می کند.
در فصل خزان مردم کابل آمادگی بیشتر به خاطر زمستان می گرفتن، چون کابل در اون وقت هم نفوس کم بود و هم بیشتر مردم کار غریبی داشتن، خصوصا امی آخرین شب ماه قبض با دریج تا صبح قصه ها می کردن. مردم می ششتن در صندلی ها بود، مرواج زیادتر صندلی در شهر کابل رواج بود، اما قصه ها را تا بسیار که شب دراز ترین شب ما شب یلدا آخرین شب خزان که 29 قوس می باشه. به یادی خودمون در امی ماه قوس که آخرین چیز بود، یک قصه بسیار جالب. منطقه ما بسیار برف شد، اینطور کوچه ها بند شد، همین مردم ها ناچار شدن زیر برف غار کردن به خاطر آب نوشیدنی که وقت کوزچه میگفتن، در کوزچه ها آب انتقال میدادیم به خانه خود.
ناگفته نماند در پاییز که زمان فراغت از کار و تلاش است، جوانان افغان به انواع بازی‌ها و سرگرمی‌های محلی روی می‌آورند و بسیاری از آداب و رسوم دیگری که بر اثر هجوم فرهنگ بیگانه از طریق گسترش رسانه‌های سمعی و بصری و توسعه شهرنشینی، برخی از این آداب و رسوم محلی به تدریج از بین رفته و کم کم به فراموشی سپرده شده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.